iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی، به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی فرهنگ کارآفرینی، که نوشته خودم هست. ما در بیان مطالب این کتاب رسیدیم به فصل 13، یعنی بحران در غرب عنوانش است. خب، در نظام سرمایه‌داری که در غرب حاکمه، اینا دوچار بحران عمیقی شدند. البته بحران‌های مختلفی داشتند، اما در سال 2007 این یهویی عود کرد و خیلی‌ها ورشکسته شدند و ضرر زیادی کردند. تو اقتصاد سرمایه‌داری در حقیقت سرمایه‌دارا حاکمند. یه جنبشی را افتاده بود، جنبش 99%، یعنی 99% فقیر در مقابل 1% ثروتمند. هر بحرانی هم میشه، معمولا ثروت ثروتمندان اضافه میشه و فقیرها فقیرتر میشن. اونتا در شرایط موجود بعد از اون سالها یه اتفاقاتی اخیراً افتاده. مثلا کرونا خیلی به اینا لطمه زد، خیلی‌ها بیکار شدن، خیلی شرکت‌ها ورشکسته شدن. این جنگ روسیه با اوکراین هم خیلی لطمه زد. خب روسیه تأمین کننده گاز بود، خط لوله نورد استریم مثلا 1 بود، دوشم داشتن می‌ساختن که گاز رو از روسیه به اروپا، به خصوص آلمان و سایر کشورها برسونن، خیلی مهم بود برای غربی‌ها. اما آمریکا نمیخواست، آمریکایی‌ها نمیخواستن این کار بشه. اومدن این لوله گازو منفجر کردن. این هم باز به کشورهای اروپایی خیلی لطمه زد. همین گازی که روسیه داشتن میفروختن به قیمت ارزون، آمریکایی‌ها گفتن حالا ما میفروشیم به چی؟ به 4 برابر قیمت به آلمانی‌ها. که داد آلمانی‌ها و اروپایی‌ها هم در اومد که از این بحران استفاده کردن. جنگ اوکراین هم باز یه لطمه زد به اروپایی ها از چند جهت. خب غلاتی که نیاز داشتن یه مقدارش از اوکراین می‌خریدن، روسیه هم خودش تولید کننده غلات بود، اونم گفت من صادر نمی‌کنم. خلاصه خیلی جنسا گرون شد. شما وقتی سوخت گرون بشه رو همه چیز اثر می‌ذاره. کل تولیدات اروپا از نظر قیمتی تحت تاثیر افزایش قیمت سوخت شد. ضمن اینکه حالا توی آماری بود، مثلا 68,000 اروپایی بر اثر سرما فوت کردن. کار به جایی رسید که اعلام کردن مثلا انگلیسی‌ها باید بین گرمایش و غذا یکی رو انتخاب بکنن. پول ندارن که هر دوش رو بگیرن. و باز اخباری بود در خود روزنامه‌های غربی که یه عده از مردم که قبلا حالا بالاخره یه زندگی عادی داشتن، برای تأمین غذاشون به خرید کنسرو غذاهای حیوانات رو آوردن. اونو میخرن و میخورن و غیره و اینها. خلاصه کرایه گرون شده. مثلا در کانادا کرایه خیلی رفته بالا، داده همه رو در آورده. و الان خیلی شروع کردن از کانادا مهاجرت کردن به کشورهای دیگه. اینایی که برای یه زندگی و رفاه بیشتری رفتن کانادا، وقتی میرن اونجا متوجه میشن چه اشتباهی کردن. به هر حال عوامل بحران، حالا بعضیشو من گفتم، قطع گاز روسیه بود، جنگ اوکراین بود، خود بحران مالی در آمریکا بود، اما کلن یکی از مشکلات اینه که خرج مردم بیش از دخلشونه. اینا هی گفتن دولت رفاه، بعد درآمد ندارن به اندازه خرج. دولت ها یا احزابی که میان، این حزب میاد مثلا 4 سال هست، میخواد دوباره 4 سال دیگه انتخاب بشه، نمیتونه اون رفاهیات رو تأمین کنه، نمیتونه حقوق شاغلین و بازنشسته رو تأمین بکنه، رو به استقراض میاره، هی قرض میگیره، قرض رو قرض. الان مثلا ایتالیا، یونان جزء کشورهای خیلی مغروزن، البته خود آمریکا هم بدهی زیاد داره که من بهش خواهم پرداخت. حزب برای اینکه به قدرت برسه کشور رو مغروز میکنه. مثلا فرانسه با اینکه جزء اقتصادهای بزرگ است، در 3 ماه اول سال 2022 بیش از 50 میلیارد یورو کسری بودجه داشت، 3 ماهش، یعنی در طول سال میشه بیش از 200 میلیارد یورو نداره، بدیم بدهی هم زیاده. یکی از دلایلش اینه که باید حقوق بازنشسته ها رو بده، به خاطر همینم هم دولت تصمیم گرفت در حالی که سن بازنشستگی در فرانسه 62 سال بود 2 سال اضافه بکنه 64 سال. این اعتراضاتی که فراوون میشد، جلیقه زردها و غیر و اینا اعتراض به افزایش سن بازنشستگی بوده، ولی بالاخره دولت گوش نکرد. چرا گوش نکرد؟ برای اینکه پولش نداشت که این کارا رو بکنه، اقتصادش اجازه نمیداد، نه اینکه حالا دلش بخواد، بگیم دل بخواهه، واقعیت‌های اقتصادی مجبور میکنه. حالا کشورهای دیگه مثل انگلستان، آلمان و ایتالیا سن بازنشستگی رو از قبل رسوندن به 67 سال. آمریکا رسونده به 67 سال و 8 ماه میخواد بکنش 70 سال. تو دنیا معمولا نسبت شاغلین به بازنشسته 6 یا 7 شاغل در قبال 1 بازنشسته است. ما متاسفانه در ایران تعداد بازنشسته هامون بیش از شاغلینه. ما 4 میلیون شاغل داریم که خیلی زیاده. 4.5 میلیون بازنشسته داریم. حالا کشورهای دیگه وقتی امید به زندگی، یعنی طول عمر و اینا، افزایش پیدا کرده، سن بازنشستگی رو بردن بالا. ما همون 30 سال قبل نگه داشتیم، یه جام کمترش کردیم، شده 25 سال. تمام صندوقای ما برشکسته است. این بازنشسته ها تو ایران باشون که صحبت میکنیم میگه آقا من 30 سال از حقوقم کسر کردم برای بازنشستگی. بله، قبل از انقلاب امید به زندگی بوده 52 سال، 30 سال که کار میکردن، 2 سال هم حقوق بازنشستگی به طور متوسط میگرفتن. الان شده 76 سال، 30 سال کار کنن، اگه 50 سالگی بازنشست بشن 26 سال میخوان حقوق بازنشستگی بگیرن. آقا شما چقدر از حقوقت کس کردن؟ 30 سال 17% حقوقمو کس کردن. اون وقت 26 سال میخوای تمام حقوقو بگیری؟ لذا تمام صندوقای ما برشکستن. ما هم اگه میخوایم این وضعیت ادامه پیدا نکنه، چون الان دولت سالی 200-300 هزار میلیارد تومان میریزه به صندوقای بازنشستگی که اینا بتونن سر ما حقوق بازنشسته رو بدن، ما هم اگه بخوایم، ما هم باید سن بازنشستگی رو ببریم بالا، باید در قبال هر 6-7 شاغل یه نفر بازنشسته باشه، در حالی که الان بازنشسته هم بیش از شاغلینن. تازه یه جایی هم به جای اینکه سن بازنشستگی رو بالا ببرن کم کردن، گفتن 25 ساله هم بازنشست بشه. خب وقتی یه نفر بازنشست میشه داره حقوق میگیره بدون اینکه کار کنه، یکی هم جاش اومده، یعنی برای یه پست 2 تا حقوق داره میده دولت و اقتصاد ما کشششو نداره، نه اینکه نخوان، کشششو نداره اقتصاد. چطور یه بازنشسته میگه حقوقی که من میگیرم کشش مخارج منو نداره؟ خب دولت هم درآمدی که داره کشش مخارجو نداره. باید حتما اینو اصلاح بکنیم. خب نظام سرمایه‌داری، هر سرمایه‌دارا دیگه بالاخره سرمایه در حقیقت اصله، هر جا سرمایه باشه اونجا اونا حرف آخر رو میزنن، اونجا دیگه حلال حرام هم نداره، هر جا سود باشه از نظر اونا مجازه. آقا چون فروش مشروب سود داره، مشروب فروشی آزاده. با اینکه بس کردن مردم و الکلیسم کلی عوارض داره، ولی چون سود داره برای یه عده، آقا مجازه، نمیذارن ممنوع بشه. یا عرضم به حضور شما که مواد مخدر است، هرچند ممنوعه، بعضی جاها مثلا کوکائین رو آزاد کردن، بس که میکشن. گوشت خوک با اینکه مضره مجازه، اجازه میدن. خوک از نظر بافت گوشتش نزدیکترین بافت رو به گوشت انسان داره. به خاطر همینم تو جراحی مثلا دریچه قلب میخواستن از دریچه قلب خوک رو میگرفتن. یه نفر اگه بدنش بسوزه، خودش پوست نداشته باشه که بتونن ترمیم کنن جای سوخته، پوست خوک میارن. چون بافت گوشتش شبیه بافت انسانه، تو جراحی از اون استفاده میکردن و هنوز هم یه جاهایی میکنن این کارو میکنن. حالا چون بافت گوشت شبیه انسانه، عرضم به حضور شما که انگلهای خوک هم به راحتی منتقل میشه به بدن انسان. حالا گوشت خوک حیوانی که مدفوع خودش رو میخوره، شما تصور بکنید یه همچین چیزی رو اجازه میدن که باشه، چون سود داره. چون خوک هم که میزاد یا چند تا بچه میزاد استفاده میکنم. من حتی بگم این دیدم که پوست خوک رو اینو مثل چیپس درست میکنن و میفروشن، خون خوک رو میخورن. مثلا میخوان تخم مرغ بار بذارن، تخم مرغ رو یکم خون خوک رو میریزن باش میخورن. حال ما به هم میخوره از اینجا، ولی اونا اینا براشون رایجه. هر چیز سوداوری برای اونا حلاله. حالا ما هم تو کشورمون یه بخشای اقتصادمون آزاده، اما حلال و حرام داریم، باید اینا رعایت بشه. اونجا حلال و حرام مطرح نیست. نظام بانکداری در غرب، این هم بالاخره میگن که ما چند جور دزد داریم. یکی میره خونه مردم یه جنسی رو میدزده، این باید بره بفروشه، باید نمیتونه پولش کنه مگر اینکه بره بفروشه. از اون دوز بالاتر دوزی که میره پول میدوزده دیگه، پول اگه دوزید لازم نیست بره بفروشه، با همون پول میتونه خرید کنه. از اون بالاتر اینه که بره پولو از بانک بدوزده، خب اونجا پولای بیشتری هست دیگه، این میگن دوز برجسته تریست. از اون دوزتر کسیست که میره بانک تأسیس میکنه. تو غرب این هست. ما تو کشورمون از این دوزتر هم داریم، چون اونجا اقلا اون که میخواد بانک تأسیس کنه باید هزینه کنه براش. ما بانکامون دولتیه، کسی که میره در رأس بانک دولتی بدون اینکه ذره ای هزینه کرده باشه میتونه زمینه دزدی رو فراهم کنه، کمان که میکنن. فلانی مثلا برادر فلان مقام عالیه، میاد اعمال نفوذ میکنه، عوامل خودش میذاره رئیس این بانک، رئیس اون بانک، بعد میره میگه وام به من بده 0% فلان کن. میبینید این زمینه ها تو ایران فراهمه، بدون اینکه هزینه تأسیس بانکو بده، از بانک دولتی و بودجه دولتی استفاده میکنه. این از همه دوسترن، مبالغ کلانی رو بدون اینکه زرده خرچ کرده باشن به دست میارن. اما یه چیزی، یه ایرادی میگیرن تو ایران به بانکای خودمون، میگن آقا سود بانکی تو ایران بالاتر از سود بانکی در غربه. غرب که مبناش ربا هست، سود 3%، 4%، 5%، 6% میگیرن، مال ما انقدر سودش بالاست. هم بیش از اون به مردم سود میدن به سپرده ها، بانک ها دیگه حداقل سود که بانک ها بدن 10%، یه جایی هم 20%، 23-24%. اما بانک وام میده خلاصه سود رو میرسونه تا 30%، 35% میگیره. من به نظرم این ربا نیست. من بررسی کردم، یه جدولی رو تهیه کردم از میزان تورم تو همین کشورهایی که سودشون کمه، بعد سود بانکیش هم در آوردم از اینترنت که اینا چقدر میگیرن. تمام کشورها سود بانکیشون چند برابر تورمه، اما تو ایران سود بانکی، چه اونی که بانک از مردم میگیره چه پولی که به سرمایه گذار میده یا سپرده گذار میده، کمتر از تورمه. اونی که پول دو بانک میذاره فکر میکنه داره سود میکنه، متوجه نیست که اصل سرمایهش ارزشش داره کم میشه. قبلا اگه 1 میلیارد پول باش میتونه 3 تا خونه بخره، الان با 1 میلیارد 1 خونه هم نمیتونه بگیره، ولی سود بانکی میگیره، فکر میکنه خوبه. حالا بانک هم اگه قرار بشه که همین 30% 35% سود بگیرن، ضرر میکنن، چون این کمتر از تورمه. سودشون در اینه که به سپرده گذار 10% میدن، از وام گیرنده مثلا 30% 35% میگیرن، یا مثلا میرن بنگاهداری میکنن یا اموال میخرن که اموال همراه با تورم قیمتش میره بالا. لذا اگر بانک ها به اندازه تورم سود بگیرن، یعنی سود نگرفتن، ارزش پول رو پس گرفتن. این هم یه نکته مهمیست. لذا بانک های ما تقریبا همشون برشکستن. یه بحثی از تحت عنوان ریاضت اقتصادی. مثلا در شرایطی که ما هستیم که حالا تورم هست، حالا این بحث ریشه تورم ما قبلا تو قسمت های دیگه کتاب توضیح دادیم، و مثلا جنس ها گرون شده، ارزش پول کاهش پیدا کرده، تورم زیاد شده، قدرت خرید مردم کم شده، قدرت خرید حقوق ها کم شده، در یه همچین شرایطی اصطلاحاً یا ریاضت اقتصادی، اقتصاد ریاضتی رو دایر میکنن، یا مثلا تو این اقتصاد ریاضتی حقوق ها رو فریز میکنن. فریز میکنن یعنی رخ میزنن، یعنی بالا نمیره، یخ زده بیشتر نمیشه. با اینکه جنسا گرون شده، با اینکه قدرت حقوق بگیرا و قدرت پول کم شده، حقوقا رو اضافه نمیکنن. چرا؟ چون هر گونه افزایش حقوق منجر به افزایش قیمت ها میشه، طبیعه دیگه. بخشی از قیمت تمام شده هر کالایی قیمت مواد اولیه است. وقتی قیمت مواد اولیه زیاد میشه، همه چی گرون میشه دیگه. مزد نیروی کار تو بالا رفتن قیمت کالا اثر داره، پس افزایش حقوق یعنی گران شدن کالا. برای اینکه اتفاق نیفته، هم فریز میکنن هم یه جایی کمش میکنن. ما الان با اینکه مشکل داریم، هی دولت داره حقوقا رو زیاد میکنه، متقاضی زیاده، فشار زیاده، دولت تسلیم شده، در حالی که وقتی حقوقا رو زیاد میکنن، جنسا گرونتر میشه، تورم بیشتر میشه، قیمت تمام شده کالا میره بالا، اون وقت فقرا بیشتر زیر دست پاله میشن. شما چون وقتی میرید خرید بکنید، مثلا برنج بخرید، فروشنده از شما نمیپرسه درآمد شما چقدره، شغلت چیه، میگه برنج کیلو انقدره، میخوای تو زباله گرد باش، میخوای مدیر مثلا یه شرکت مهم باشه، قیمتش اینه. لذا با افزایش حقوقا تو شرایط فعلی که دولت پول نداره همین حقوقا رو بده برای پرداخت همین حقوقا، ناچار پول بی پشتوانه خلق بکنه، حالا یا چاپ کنه یا خلق بکنه، اینطوری یعنی افزایش قیمت. و افزایش قیمت یعنی له شدن بیشتر محرومین. یه جایی میان نیروها رو اخراج میکنن، یهو میبینید میگن لوفتانزا 1000 نفر اخراج کرد. چرا؟ اقتصاد شرکتش نمیگذره، تعادل اقتصادی داره به هم میخوره. برای اینکه تعادل به هم نخوره، باید حقوقا رو پرداخت حقوق بیاره پایین. برای اینکه پرداخت حقوق بیاره پایین، یه راش اینه که یه تعدادی رو اخراج بکنه. 1000 نفر رو اخراج میکنه، یه جایی 7000 نفر 10000 نفر اخراج میکنن که 70-80000 نفر 100000 نفر تعطیل نشن، اونا زندگیشون بگذره. ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم آقا گناه داره، این اخراج کنی کجا میره؟ یا شرکت داره ورشکست میشه، نمیتونم بیرونش کنم. اون وقت یهو کل شرکت ورشکست میشه، کل افراد بیکار میشن. ما اینو تو کارخانه ارج دیدیم. حالا اون دلایل متعدد داره، یکیش اینه که آقا نیرویی که بهش نیاز نداری برای چی نگر میداری بهش حقوق میدی؟ الان تو صنایع خودروسازی ما پر است از نیروهای مازاد که همینجوری تا تونستن استخدام کردن، بی‌ضابطه استخدام کردن. ولی الان اگه کاری نداری برای چی نگاش بده؟ حقوقی بهش بیشتر حقوقی بهش بدی در حالی که کاری نداره، یعنی باید خودرو رو گرونتر بفروشی دیگه. مثلا فرودگاه لندن در ایام کرونا، چون پروازها کم شد دیگه، سفر نمی رفتن، این مخارجش بیش از درآمدش شد، درآمد فرودگاه شد. اومدن اعلام کردن که 20% حقوقا رو کم میکنیم و یه تعدادی رو هم اخراج میکنیم برای اینکه فرودگاه تعطیل نشه. بعضیا از هیچ پول میآفرینن، هم چیزی وجود نداره ولی پول میآفرینن. حالا که چاپ پول یکیشه، سیستم بانکداری مثلا اینطوریه، این کارت‌های اعتباری میدن، تو میتونی اینقدر خرج کنی، چون به اون بانک اعتماده، این با اینکه پولی نیست، این با این میتونه بره خرید بکنه و در نتیجه تورم پیش میاد. یا مثلا کشوری مثل آمریکا که پول چاپ میکنه، چون پول یعنی دلار در تمام بانک‌های مرکزی و دست مردم دنیا هست، این اون تورمی که از پول چاپ ایجاد میشه اینو منتقل میکنه عملا به کشورهای دیگه. لذا این دستگاه چاپ دلار در آمریکا شبانه روز کار میکنه. کاغذ میذارن، شاید کاغذ قیمتش یک دلار باشه، میبرن زیر دستگاه چاپ، اینو به چندین اسکناس 100 دلاری مثلا تبدیل میکنن. یک کاغذه. و کشورهای دیگه در حقیقت دارن هزینه بار تورم در آمریکا رو اونا به عهده میگیرن. خیلی از بانک‌ها هستن که در تو دنیا تو کازینوها و تو فساد سرمایه گذاری میکنن. تراب یکی از کارهایی که میگه کازینوهای زیادی تو اما آمریکا و خیلی از کشورها را انداخته بود. حتی این قبل از انقلاب اومده بود ایران، عکسش هم هست، میخواست تو ایران هم کازینو را بندازه که دیگه انقلاب بهش مولد نداد. اما بریم سراغ درآمدها و بدهی های آمریکا. یه زمانی 40% اقتصاد دنیا دست آمریکا بود به تنهایی. این هی به مرور کم شد، کشورهای دیگه رشد کردن مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل اندونزی و کشورهای دیگه، هند، تو آمریکای لاتین. این 40% اقتصاد دنیا رسیده به 25% اقتصاد دنیا کاهش پیدا کرده. زمین این که الان دلارش هم در معرض خطره، یعنی کشورها از بس آمریکا از این دلارش برای اهرم فشار و تحریم علیه کشورهای مختلف استفاده کرده، که کشورها به فکر این افتادن از سلطه دلار راحت بشن. مثلا رئیس جمهور بلزیل گفته اما کی گفته که ما میخوایم تجارت کنیم حتما باید با دلار باشه، من میخوام با هند تجارت کنم، با روسیه تجارت کنم، با چین تجارت کنم. حتی الان عربستان هم گفته نفتشو به چین با پول چین میفروشه. این خیلی لطمه برای آمریکا. درآمدهای آمریکا زیاده علیرغم اینکه کم شده، ولی بدهیش به نسبت درآمدش خیلی زیاده. یکی از کارهای خوب آمریکا اینه که اقتصادشون شفافه. یکی از جاهایی که این اقتصاد رو شفاف نشون میده یه سایتیه به نام usdebtclock.org. لحظه ای داره وضعیت اقتصادی آمریکا رو از جمله بدهیاشون رو نمایش میده. usdebtclock.org یعنی ساعت بدهیای آمریکا. بدهی فدرال رو مینویسه، بدهی دانشجوها رو مینویسه، کسری بودجه رو مینویسه، بدهی خارجی رو مینویسه، همینطور تکون میخوره. حالا گفتم اقتصادشون بزرگه ولی بدهیشون خیلی به نسبت اقتصادشون زیاده و این بارها مقامات آمریکا هشدار دادن و وضع اقتصادی آمریکا رو به وخامته. تو همین جدول شما نگاه کنید، بدهی دولت فدرال آمریکا به بیش از 33 تریلیون دلار رسیده، یعنی بیش از 33 هزار میلیارد دلار. اگه ما درآمد نفت سالانه‌مون رو 33 میلیارد دلار فرض کنیم، یعنی بدهی دولت فدرال آمریکا به اندازه 1000 سال درآمد نفت ایرانه. 1000 سال. یه بخش دیگه این اومده بدهی آمریکا رو در نظر گرفته، شامل دولت ها، دولت فدرال، دولت ایالتی، شرکت ها و مردم، اون شده بیش از 103 تریلیون دلار. 103 تریلیون دلار یعنی چقدر؟ یعنی بیش از 3000 سال درآمد نفت ایران بدهی آمریکاست. سرانه بدهی هر آمریکایی شامل بچه شیرخواره هم هست بیش از 47000 دلاره. هر آمریکایی به طور متوسط اگه کل بدهی ها رو تقسیم کنیم به جمعیت 47000 دلار بدهی کاره. 1000 خورده میلیارد دلار فقط بدهی دانشجویان هست. یعنی هر دانشجو به طور متوسط 41000 دلار بدهی کاره. خیلی اقتصادشون وخیمه. حالا کرونا به همشون ریخت، این اختشاشاتی که سر انتخابات شد و ادامه داره و پیش بینی میشه در انتخابات بعدی بیشتر رخ بده، فقیرها زیاد شدن، کارتون خواب ها زیاد شدن، کسانی که از طبقات بالا سقوط کردن به طبقات پایین تر اینا هم زیاد شدن، این وضعیت آمریکاست. آمریکا از نظر اقتصادی رو به افوله. میگن بیش از 40 میلیون آمریکایی گرسنن. باید برن تو صف اونجا مثلا به این گرسنگان غذا بدن. خیلی از دانش آموزا گرسنه هستن. بعضی از دانش آموزا یه وعده بیشتر غذا نمیخورن. اینا جزو این وضعیته. اقتصاد فرانسه هم و انگلستان و بقیه کشورهای اروپایی هم رو به سقوط است. در حقیقت اقتصاد غرب محور اقتصاد بود، اروپا و آمریکا، این داره منتقل میشه به شرق. چین الان خیلی پیشرفت کرده. هند، اقتصاددانا پیش بینی میکنن سال 2050 یعنی 7-8 سال دیگه اقتصاد هند اقتصاد اول دنیا باشه. چین محصولاتی که تولید میکنه محصولات با تکنولوژی بالا هم تولید میکنه. حالا ما ایرانی ها مشتری جنس های دست سوم چهارم هستیم، وگرنه غربیا تو اون جنس های درجه یک تولید میکنه، بازار آمریکا و اروپا هم گرفته، داد غربیا رو در آورده. آمریکایی ها چی میگن؟ میگن چین نباید از ما جلو بزنه. چرا نباید بزنه؟ کی گفته باید تو اقتصاد اول دنیا باشی؟ زورمون میرسه تحریم میکنن، کار دیگه میکنن، هر کاری بتونن بکنن. ولی خوشبختانه چین هم یه اعتماد به نفسی پیدا کرده که میتونه الان جلوی آمریکا سر بلند بکنه. روسیه مزمحل شد سر در اتحاد جماهیر شوروی، تقسیم شد، ولی هنوز روسیه بزرگترین کشور از نظر وسعت، سلاح هسته‌ای هم که تا دلتون بخواد داره و این هم داره خودش بازیابی میکنه. یعنی دنیا داره میره به سمت چند قطبی شدن، دیگه تک قطبی نیست. و چین، هند، ژاپن، روسیه، خود اروپایی ها در مقابل آمریکا و برزیل، آفریقای جنوبی، اینا جزء قطب هستن و ارزیابی استراتژیست های دوست و دشمن این هست که قطب بزرگ اسلامی هم رو به شکل گریست و جمهوری اسلامی ایران به دلیل انطباق موقعیت جغرافیایی، سیاسی، معادن، منابع، حالا میگن جیو استراتژیک، جیو پروتیک، جیو اکنومیک با هم منطبقن و نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلام تو کشور ما، این رهبر طبیعی این قطب اسلامی روبه شدن. دشمن ما رو فقط یک کشور اسلامی بزرگ ثروتمند قدرتمند ضد آمریکایی نمیبینه، ما رو محور تمدن روبه شکلی میدونه که اگر تمدن اسلامی شکل بگیره، قطب اسلامی شکل بگیره، دیگه غربی ها نمیتونن غارتش کنن مثل الان. اون وقت دیگه این قدرتی هم که دارن براشون باقی نمیمونه. به هر حال الان جنسا خیلی گرون شده، مثلا اقتصاد کشور اروپایی رو به فروپاشیه. الان که من با شما صحبت میکنم قیمت بنزین در فرانسه 2.28 یورو، حالا این مورد چند روز پیش بوده، یعنی مثلا لیتری 130,000 تومان، خیلی زیاده. البته میگن 56% مالیاته، هرچی هم گرونتر بشه مالیات دولت بیشتر میشه، لذا بعضی ها تو فرانسه میگن آقا حالا که سوخت گرون شده شما مالیات رو کم کن، دریافت مالیات رو بذار مثل جمعش رو مثل قبل از این مشکلات، 56% بکن 50%، 40%، که اینقدر فشار نهید باید دوادش بوشش به این حرف رو بده کنش. مالیات بسیار سنگینی میده. ما تو کشورمون متاسفانه یارانه میدیم. یکی از کارهای خوبی که غربی ها میکنن معمولا اینه که هر کی ثروتمندتره، هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر مالیات میده، به خصوص تو سوخت، البته تو هر چیز. تو ایران برعکسه، هر کی بیشتر سوخت میسوزونه، هر کی ثروتمندتره بیشتر یارانه میگیره. حالا یه محاسباتی کردن، گفتن 10% جمعیت که وضع مالیشون از همه بهتره، 30 برابر 10% از فقیرترین ها یارانه میگیره. این هم خلاصه وضع کشورهای اروپایی که رو به وخامت دیگه اون موقع نیستن. حالا یه کار خوبی هم تو این کشورها میکنن. مثلا فرانسه اومد گفتش که ما اینقدر درصد مالیات سیگار رو افزایش میدیم، اما در کنارش گفت این افزایش میشه در کل بیش از 600 میلیون یورو مالیاتی که اخذ میکنیم، اون وقت اینو اختصاص میدیم به ترمیم حقوق بازنشسته. ما اگه بتونیم اخذ مالیات رو ربط بدیم به مخارجی که میکنیم، خدماتی که میکنیم، مثلا بگیم آقا جان ما مالیات اصناف رو اختصاص میدیم به آموزش و پرورش، حقوق گمرکی خودروهای وارداتی رو اختصاص میدیم به سازمان بهزیستی، مالیات کارمندا رو اختصاص میدیم مثلا به سیستم فرض کنید درمانی. یعنی مردم بین مالیات دادن و خدماتی که دریافت میکنن یه ارتباط مستقیم برقرار بشه. ما بودجمون اینطوری نیست، همه رو میذاریم تو خزانه، بعد از خزانه میگیم آقا صرف کار دیگه بکنیم. اون اگر یه مثلا کاسبی بخواد از زیر مالیات دره، یعنی داره به بودجه آموزش پرورش لطمه میزنه که بچه‌ها خودش هم میرن آموزش پرورش. اصلاحاتی باید بکنیم. من سال 1181 29 دی 81 مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان دهه پرتلاطم بحران. اونجا پیش بینی کردم وضعیت آینده 10 سال رو که همه اینا محقق شد. یعنی بیش از 21 سال پیش. بر چه اساسی؟ بر اساس یه ارزیابی از نیازها و واقعیت‌های مثلا آمریکا و غرب و توطئه‌هاشون. اون موقع من پیشنهاد کردم آمریکا در بسیار از توطئه‌ها شکست می‌خوره، سقوط خواهد کرد. اقتصاد کشور منتقل میشه به شرق. اونها برای اینکه حفظ کنن موقعیت خودشون رو، اینها این گونه توطئه ها رو انجام میدن، کشورکشایی، جنگ، غیره و اینا که این اتفاق افتاد. موقع تغییر جهانی مثلا همین تک قطبی به چند قطبی، بیشترین تهدیدات و بیشترین فرصت ها در حین این تغییراته. اونی که قدرتمنده میخواد موقعیت خودش حفظ کنه، اون که داره رو به رشد میخواد جایگاه خودش رو به دست بیاره. ما باید سعی کنیم از این فرصت هاش استفاده کنیم، خودمون رو از تهدیداتش دور بکنیم. حالا برای اینکه از فرصتاش استفاده بکنیم باید قدرتمندتر بشویم، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی، هم از نظر فرهنگی. اتحاد ملت ما خیلی مهمه حول محور ولایت. اگر این لطمه ببینه یه نقطه ضعف برای ما محسوب میشه. ما اگر بخوایم از موقعیت‌ها استفاده کنیم باید از همه جهت خودمون رو تقویت کنیم، و تقویتمون هم به اینه که هر کس هر کجا از هر کاری میکنه اون کارو به نحو احسن انجام بده. من پیشنهاد میکنم برای که وقت شما رو نگیرم، تو اینترنت جستجو کنید قدیری عبیانه دهه پرتلاطم بحران. بر اساس این داده‌ها و این پیشبینی‌ها اینو مطرح کردم. حتی در رابطه با برجام از اول گفتم برجام به نتیجه نمیرسه. حتی اگر امضا بکنن، تعهد بدن، توافق بکنیم، اونا عمل نخواهند کرد. چرا؟ چون اونا هدف دیگه‌ای دارن. شما تصور کنید یه ابرقدرتی داره سقوط می‌کنه، می‌خواد خودش حفظ کنه. مثل انگلستان. انگلستان یه زمانی ابرقدرت بود، میگفتش که میگفتن آفتاب در سرزمین ملکه غروب نمیکنه، چون هر بخش از نیمکره که روز بود اونجا انگلستان مستعمره داشت، هند مستعمرش بود، چین مستعمرش بود، دیگه نمیدونم میاد تو آفریقا کلی مستعمرات داشت، خود آمریکا، ایالات متحده آمریکا مستعمره انگلستان بود. به خاطر همین آمریکا روز استقلال داره. استقلال از کی؟ استقلال از انگلستان. اون روز ملیشه. ما ایرانی ها روز استقلال نداریم، چون هیچ وقت رسما ما مستعمره نبودیم. کشورهای دیگه بودن، هند بودن. انگلستان که حاکم بود مثلا بر هند خیلی تلاش کرد، خیلی جنایت کرد برای اینکه این سلطه‌شو باقی نگه داره، اما نتونست. یعنی مبارزات مردم به رهبریت آقای گاندی انگلستان رو شکست داد. در جای دیگه هم شکست خورده. همین امروز ببینید توی مثلا نیجر، اونجا کودتای نظامی شد، نظامیان نیجر با حمایت مردمشون فرانسه رو از کشور خودشون اخراج کردن. فرانسه اونجا داشت غارت میکرد. حالا هر کاری بتونن میکنن. حالا فردا ممکنه مثلا فرانسه حمله کنه، نمیدونم بمباران کنه، چیکار بکنه. آمریکا باید مسلط بمونه بر جهان، باید خودش رو حفظ کنه. هر جنایتی بتونه میکنه، هر جنایتی بتونه میکنه. مثلا رژیم صهیونیستی که برای باقی موندن هر جنایتی حاضر بکنه. غزه رو دیدید چطوری بمباران کرد؟ چقدر آدم کشت، چقدر بچه کشت، چه نزد؟ برای موندن. دشمن هم حاضر این کارو بکنه. حالا دشمن وقتی ارزیابیش اینه، من ارزیابیم خدمت شما عرض بکنم، ارزیابی من اینه: آمریکا برای تکبر قدرت موندن باید جلوی شکلگیری قطب‌های دیگر رو بگیره. خب هر قطبی باشه، چین، هند، ژاپن، کشورهای اروپایی و خیلی کشورهای دیگه، نیاز به نفت دارن. نفت و گاز به عنوان هم ماده اولیه، هم به عنوان منبع انرژی. اگر آمریکا بتونه جلوی تأمین سوخت اینا رو بگیره، اینا نمیتونن به قطب تبدیل بشن یا تضعیف میشن. خب چین بدون سوخت چیکار میخواد بکنه؟ لذا استراتژیش این بوده که کشورهای نفتخیز رو در اشغال خودش بگیره، از جمله جمهوری اسلامی ایران رو. نفت مال او بشود. سلطه کافی نیست، باید تصاحب بکنه. خب ما که نفتمون رو به آمریکا نمیدیم. ما میگیم میخوای بخری بیا بخر، پولشو بده. نه، این قبول نیست، باید مال اونا بشه. مال ایران هم کافی نیست، مال عربستان و کویت و قطر و امارات دیگران هم باید بگیره. اما تا ما هستیم سلا نیست بره سراغ اونا. اول باید دخل ما رو بیاره. لذا توطئه میکنه علیه نظام ما سرنگون بکنه. اما سرنگونی هم کافی نیست. گیرم مثلا نظام رو سرنگون کرد که هرگز نمیتونه، و یه حکومتی هر جوری دلشون میخواد، نظامی، لیبرال، نمیدونم هر چی شما بگید، سلطنتی در ایران حاکم کرد. اما آیا این حکومت میتونه بگه نفت ما مال شما؟ نمیتونه بگه. گیرم بگه مردم ما فقیرتر میشن، وقت امکان قیام دارن. موقعی که شاه در اوج قدرت بود، 60,000 مستشار نظامی بود، دولت بود، ارتش بود، ساواک بود، نیرو انتظامی بود، همه اینا بودن. مردم هم سلاح و تجربه نداشتن، پیروز شدن. از کجا معلوم مردمی که حالا تجربه جنگ رو دارن، تجربه انقلاب رو دارن، قیام نکنن؟ قیام میتونن بکنن. پس ایران باید تجزیه بشه. تجزیه ایران و تصاحب منابع ثروت ما جزء اهداف قطعی آمریکاست. حالا اینا رفتن مذاکره، من گفتم آقا مذاکره به نتیجه نمیرسه، چون شما باید ببینید اونا از مذاکره چی میخوان. اونا از مذاکره سرنگونی نظام و تصاحب منابع نفتی ما رو میخوان. مگه کسی میتونه مذاکره کنه یه همچیزی به اونا بده؟ چون نمیتونه، مذاکره به نتیجه نمیرسه. ممکنه امضا بکنن، نتیجش این نیست که امضا کردن، نتیجه اینه که اجرا بشه. کلی هم امتیاز بیجا دادن. به قول یکی از آقایون نمیدونم چی دادن، شمش طلا دادن، آب نبات چوبی گرفتن، ولی آب نبات چوبی رو هم ندادن و نخواهند داد. الان هم مذاکرات با آمریکا به جایی نمیرسه. این کشورهای عربی اگه عقل داشته باشن باید بفهمن تا ایران هست، تا نظام جمهوری اسلامی هست، آمریکا صلاح نمیدونه بره این کشورها رو اشغال کنه. البته اونا برای اشغال مثلا عربستان، کویت، قطر، امارات نیاز به لشکرکشی ندارن. همون پایگاه‌های آمریکا که اونجا هستن میتونن کارو تموم کنن. ولی الان صلاحشون نیست. تا ما هستیم صلاحشون نیست. لذا بر اساس این بوده که من حالا 21 سال پیش پیشبینی اگه کردم. الانم بعضی میگن بریم مذاکره کنیم، نمیدونم کوتاه بیایم. من میگم آقا چقدر کوتاه بیایم؟ خوبه. خوبه بگیم آقا نفت ما مال شما؟ ما نمیتونیم بگیم که آقا ما دیگه مرگ بر آمریکا نمیگیم. به جای مرگ بر آمریکا میگیم درود بر آمریکا. پ پرچم آمریکا رو آتیش نمیزنیم، بلکه یه مصوبه میگذاریم همه در خونه شما یه پرچم آمریکا بزنن، هر کی میاد بیرون این پرچم آمریکا رو ببوسه، یه سلام کنه و بره سر کار. این مانع سقوط آمریکا میشه؟ نه. آقا اصلا مردم ایران یه پارچه بیان بگن ما همه مسیحی شدیم، اینقدر کوتاه بیان دیگه. اصلا حجاب نه تنها ممنوع نیست، بی حجابی ممنوع نیست، بلکه حجابو ممنوع میکنیم. آیا آمریکا میگه خیلی خوب، حالا شما که خانماتون چون حجاب ندارن، چون شما مگ بر آمریکا نمیگید، چون درود بر آمریکا میگید، من میپذیرم از موضع تکبر قدرتی ساقط بشم؟ هرگز نمیپذیره. دلیلم چیه؟ شما مسیحی شدید، مسیحی چندین نوع، نوع آمریکاییش، بگیم آمریکا دست از توته برمیداره، ما مسیحی بشیم، آمریکا از موضع تکبر قدرتی ساقط نمیشه. دلیلم چیه؟ آقا آمریکای لاتین همه مسیحی هن، حجابی هم درش نیست، رویای آمریکایی هم به سر میبره، همه دنبال اینا، خیلی دنبال اینا که باشن برن آمریکا، اونجا خیلی دولتاش دست نشاندن دیگه. آمریکا اونجا توته نمیکنه. آلنده رو برای چی سرنگون کردن؟ مگه اون مسلمان بود؟ مگه دیوار سفارت آمریکا بالا رفته بود؟ اون گفت آقا مثل کشورمون باید در خدمت کشورمون باشه، میفروشیم، به قیمتش میفروشیم. کودتا کردن، انداختنش، چقدر آدم کشتن، پینوشه رو حمایت کردن. آمریکا در آمریکای لاتین کشوری نیست که آمریکا در اونجا کودتا نکرده باشه، تجاوز نکرده باشه، اعمال نفوذ نکرده باشه. یه ضرب المثل تو آمریکای لاتین بود، میگفت میدونی چرا تو همه کشورهای آمریکای لاتین کودتا میشه ولی در خود آمریکا نمیشه؟ این معما بود. جوابش چیه؟ جوابش اینه که آمریکا تو کشور خود سفارت نداره. یعنی اگر آمریکا تو هر کشوری سفارت داشته باشه، اون میشه مرکز توطئه و کودتا، همین لانه جاسوسی. حالا البته اخیراً بحث احتمال کودتا در انتخابات بعدی ریاست جمهوری مطرح شده، امکان تجزیه آمریکا هم مطرح شده. به هر حال ما باید روپا خودمون بستیم، اعتماد به آمریکا نکنیم، باید شرایطو بشناسیم. شما تو جنگ‌های که اتفاق میفته، یه گروه میرن قسمت اطلاعات، میرن کسب اطلاع کنن که آقا دشمن چقدر نیرو داره، چه اهدافی داره، چه انگیزه‌ای داره. خیلی مهمه بدونن دشمن چه برنامه‌ای داره. اگه طرف بفهمه دشمن برنامه‌اش چیه، کلی میتونه پیشگیری بکنه. ما هم باید دشمن رو بشناسیم، ببینیم چی میخواد. آقای ظریف، شما چه امتیازی میتونی به آمریکا بدی یا آقای روحانی که آمریکا از موضع تکبر قدرتی ساقط نشود؟ اصلا همچین امکانی داری؟ نه. بس به نتیجه نمیرسی. مذاکرات عبثه. این تو این دولت هم مذاکرات به نتیجه نمیرسه. اما تو این دولت خیلی بهتره، چون اصلو بر عدم اعتماد گذاشته. حالا مذاکره میکنه، یک در یه میلیون هم به توافق رسیدیم دست از توته برداشت، خوبه. ولی مردم نمیگن آقا شما نرفتی مذاکره بکنی، وگرنه اگه میرفتی مثلا الان تحریما برداشتش. آقا رفتیم مذاکره کردیم، فایده هم نداشت. تنها فایده ای که آقای ظریف و روحانی دستاوردی که داشتن برای کشور این بود که آقا مذاکره با آمریکا فایده نداره، اعتماد به آمریکا یه اصل باطله. مصدق به آمریکا اعتماد داشت، از دیوار سفارت آمریکا بالا نرفته بود، مرگ آمریکا نگفته بود، فکر میکرد آمریکا دوسته. همین اشتباهش باعث شد که آمریکا کودتا کنه، همونو ساقط کنه، هم ملت ما به اسارت بگیره. به هر حال این هم راجع به عرضم به حضور شما که بحران در غرب هست. خوشبختانه ما شاهد این هستیم که اقتصاد کشور از غرب داره به شرق میره، جهان به سمت چند قطبی شدن میره و این کشورهای گردنکش مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه و اروپایی ها، اینا رو به ضعف هستند و دیگه اون قدرت سابق رو ندارن. همین آماری که حزب الله میداد، 250 هزار موشک داره. هیچ کشور اروپایی 250 هزار موشک نداره. بالاخره یه قدرت دیگه، اونا معرفش نمیشن. و سلام.